أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. توفیق خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات نورانی سوره مبارکه انعام رو بحث میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 74 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این مبحث مورد گفتگو قرار میگیرد. همون گونه که استحضار دارید و مباحث رو پیگیری می کردیم، در آیات پیشین این سوره مبارکه بارها و بارها خداوند سبحان شیوه احتجاج و سخن گفتن رو به پیغمبر مکرم اسلام تلقین فرمود و مکررن اشاره کردیم که در این سوره مبارکه یه انعام شاید اگر بحث آماری رو در نظر بگیرید بیشترین کاربرد فعل قل رو نسبت به خیلی از سوره های قرآن مشاهده میکنید که خداوند سبحان به پیامبر میگوید قل بگو پیامبر، قل بگو پیامبر. گاه مکررن در چندین آیه ملاحظه فرمودید شروع تمام آیات با همین فعل قل بود. استفاده های زیادی از این شیوه بیانی داشتیم که در همونجا مطالب رو بازگو کردیم. اما مجموعاً هنگامی که حضرت حق به پیامبر میگوید قل بگو ای پیامبر ما چنین و چنان، این تعلیم احتجاج و استدلال است. یعنی بدین شیوه سخن بگو، با این منطق با مخاطبان خیش کلامت رو عرضه کن. آموزشی است برای پیامبر و تعلیم و تربیتی است برای جامعه. در میان این قلها و قلاقل و این خطابهای تلقینی برای پیامبر، خب شیوه احتجاج و استدلال و مجادله و مقابله و درگیری با جماعت مشرکان عرب به وفور دیده می شد. طبعا این یه تحریک احساساتی می شد، یه مقابله هایی و یه حساسیت های ویژه‌ای هم پیامد آن بود. الان جا دارد بعد از این مطالب حضرت حق یه نمونه عینی از این گونه مقابله کردن و استدلال و احتجاج با غیر توحید رو، با شرک رو به تمام انواع و اقسام اون از ماورای شخصیت پیامبر مطرح کند. یه نمونه ای از دل تاریخ برون کشیده شود، زنده، کاملا جدی، تا درسی باشد برای مخاطبان قرآن در زمان حضور مشرکان مکیان و در این حال برای همیشه قابل استفاده و استنتاج. اما شخصیت و نامی که انتخاب می شود، خداوند کسی رو برمی گزیند که دیگه ماورا العبادانه قریه بعد از نام او نامی نباشد، شخصیتی که همگان در قبال او خضوع و تواضع جدی دارند و کلون تدعی وصلن به لیلا، همه ادعای وصال او می کنند و به نوعی خودشون رو فرزندان او می دانند. ملیون یعنی اهل ملت توحید، یهودیان، مسیحیان و مسلمانان خودشون رو پیروان ابراهیم می دانند. و ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین. قرآن هم تأیید این معنا می کند و ارتباط ابراهیم با ما کاملا روشن و شفاف است. از سوی دیگر جامعه عرب هم فرزندان ابراهیم می دانند خود را، یعنی اینها اسماعیل زادگانند که اسماعیل اون فرزند خلف و شایسته ایست که بلغ معه السعی، با پدر به سعی رسیده است، به بازدهی رسیده است در خدمت پدر و جایگاه اسماعیل کاملا روشن و مشخص است. خب چون این احترام و شخصیت رو هم جامعه عرب برای ابراهیم قائلند، ازا از ابراهیم گفتن، شیوه استدلال اون رو بازگو کردن، به نقد و محاکات کشیدن شرک از زبان توحید شنید، از زبان ابراهیم شنیدن دارند. ملاحظه می فرمود که فصل طویلی رو حضرت حق اختصاص به این بحث می دهد و از اینجا شروع می شود. و از قال ابراهیم و لعبیه آزر، یادآور پیامبر هنگامی که گفت ابراهیم لعبیه آزر، به ابخیش آزر. خب حال قبل از اینکه اون مقوله قول و محتوای کلام ابراهیم رو مطرح کنیم که انتقادی است در شیوه عبادت و پرستش این جماعت و یه حجمه علمی است به بت پرستی، خود این قسمت اول آیه هم گفتگوهایی دارد و حرف و حدیث های بسیاری در میان مفسران ایجاد میکند. چندین جای قرآن و از قال ابراهیم و لعبی این جمله رو میبینید تا همینجا، یا عبت ای اب، اما دیگه نامی و اسمی دیده نمیشود. اما در اینجا به دنبال کلمه اب عنوان و اسمی مطرح میشود، اون هم آزر، لعبی آزر. به نوعی حضرت حق یه معرفی از این عنوان اب هم به عمل می آورد. در اینکه این آزر چه کسی بوده است و چه ارتباطی با حضرت ابراهیم دارد، آیا این واژه اب که در اینجا گفته می شود ممکنه همون معنایی باشه که برای بعض از اذهان تبادر می کند، یعنی معنای پدر؟ آیا آزر پدر ابراهیم است؟ خب این یه بحثی است و سوالی است که جایگاه طرح اون هم هست. البته در پاسخ این سوال این قلت و قیل ها عرض کردم و بگو مگوهای علمی و غیر علمی، تفسیری و غیر تفسیری در متون کلامی، تفسیری و تاریخی دیده می شود. حالا در اون حدی که تناسب با گفتگوی ما دارد و جایگاه ترهون در این انجمن و در این مجال و گفتار است که البته گاهی در مواضع دیگر تفسیر هم اشارت به اون رفته است، خدمت عزیزان بازگو می کنیم و اشاره می کنیم. گاهی ما این بحث رو از زاویه یه نگاه صرف قرآنی نگاه می کنیم، یعنی طبق آیات قرآن، دلالت الفاظ عبارات، هماهنگی آیات و سلام علیکم و رحمت الله نتیجه می گیریم تمام. گاهی بحث رو از منظر و زاویه علم کلام نگاه میکنیم، علم اصول اعتقادات و باور و اون شناختی که به پیامبران الهی داریم. هنگامی که از این منظر دوم به این قضیه نگاه میشود، دو مشرب و دو دیدگاه در اینجا وجود دارد. یه دیدگاه غالب در میان جمعی و جماعتی این است که هیچ مشکلی نیست در این که شما ابراهیم رو فرزند کسی بدانید به نام آزر، پدر ابراهیم رو اب ابراهیم رو آزر بگویید. آزر چه کسی است؟ اتتخذ اصناما آلهه، کسی که اتخاذ صنم میکند، یه بتساز، بت‌تراش، بت‌پرست است، یه رهبر و جلودار حرکت شرک است در عصر زمان ابراهیم. خب چه اشکال دارد چنین کسی پدر ابراهیم باشد؟ این یه نهله فکری است. اینها گروهی هستند که قائلند که ایرادی در این جهت دیده نمی شود و گاه در نظم هم چنان شیخ سعدی سرودن که هنر بنمای اگر داری نگوهر، گل از خار است و ابراهیم از آزر. این هم یه نماد فکری این هاست در عالم ادب و در شعر و در این گونه نظایم. این گروه رو غالباً که نه شاید میتوان گفت کلن آیان اهل تسنن تشکیل میدهن، یعنی این فکر فعل کلامی در مکتب اهل سنت است. نه تمام اهل سنت، اما گروه بسیاری از اهل سنت این اعتقاد کلامی رو دارن و این منبعث از این بحث است که ایرادی ندارد انبیاء الهی مشرک زاده باشند. این هم ممکن است و هم واقع است، ایرادی هم بر این خورده هم بر این گرفته نمیشه. چه اشکال دارد و پدر مشرک باشد، فرزند نبی خدا باشد و به یه مقام والای این چنینی برسد؟ این یه سبک فکر کلامی است. اما مبنای دوم و مشرب دوم فکری ابداً چنین اعتقادی رو ندارد. میگویند که امکان این نیست، واقع هم نمی شود که بخواهد پیامبری از صلب مشرکی پای به وجود بگذارد. نطفه یک انسان مشرک و رحم مشرکه تحمل یک پیامبری که میخواهد بدون سوء سابقه با بشریت سخن بگوید و بگوید انی لکم رسول امین نمیتواند تحمل چنین شخصیت و جایگاهی رو داشته باشد. عملی نیست. پیامبران باید انسانهایی باشند که نه خودشون نقطه تاریکی در شخصیتشون نیست، بلکه در پدرانشون هم نقطه تاریکی نباشند. اینها هیچ عنوانی نتوان بهشون گفت، ای مشرک زاده و ای کافر زاده. نتوان به اینها گفت یبن الکافر یبن المشرک، به اینها نشه این عنوانها رو گفت. با گذشته از اون کل ولد و سر رو عبی، نمیتوان در وجود فرزندان آثاری و بقایایی به تعبیر امروزی ما از وراثت و ژنتیک پدرانشون و آبایشون و مادرانشون جستار نکرد. لذا طبعا این منطقی نیست، پذیرفته نمیشود، با عصمت پیامبران الهی سازگاری نیست. از جهت مبنای کلامی این گروه دوم نمیپذیرند اصلا این معنا رو. این اختلاف هست، در کتب هست، بحث میشه، دو گروه برای خودشون صحبت و حدیثشون رو دارن. خب حالا ما دیگه در صدد بررسی تنازع این جماعت نیستیم دیگه، مسلمه. بالاخره اون فکری که در نزد شیعیان غالب است و ما اعتقاد به اون داریم همین فکر دومی است که نمیتواند یه پیامبری مشرک باشد. ادله عقلی و نقلی ما هم در این جهت ارائه شده است. یعنی عقلا خب طبیعی است، نمیتوان توقع چنین چیزی رو با تمام این سوابق و با تمام اون وجود. از یه سو شما میفهمید شرک گاه برابر با نجاست است، مگر غیر از این است؟ انما المشرکون نجس. مگر صریحا قرآن این رو مطرح نمی کند که شرک ناپاکی است، پلیدی و پلشتی است؟ چگونه می شود یه پلشت زاده این حامل پیام تطهیر الهی برای وجود و هستی باشد؟ اینو چطور عقلا میشه از یه نجس ما توقع داشته باشیم که یه اسمت پاک مثلا تسری کند و تحویل داده به بشریت بشه؟ خب اینها عقل تضعیف میکند این مبنا رو. از اون طرف ادله نقلی هم به صحنه میاد. یعنی وقتی بررسی میکنن این موضوع رو، بالاخره ما میبینیم که از زبان خود پیامبران الهی، انبیاء الهی، از زبان ختم رسولان، خاتم انبیاء محمد مصطفی، نبی مکرم به اشکال مختلف این جمله رو فرمودن خداوند من رو در صلب هیچ مشرکی قرار نداد. پدران من موحد بودن، مادران من موحد بودند. آن به آن خداوند من رو منتقل کرد از اصلاب طاهره به ارحام مطهره. این صراحت در کلام پیامبر که برادران آیان اهل سنت هم خودشون این دقیقا سخن رو در کتب نوشتند و مطرح میکنند. حتی فخر رازی در یه جایی استدلال به این حدیث میکنند در بعضی از موارد که تأییدی برای این موضوع میاره، همین حدیث و سخن پیامبر رو بازگو میکند و این مفسر بزرگ مطرح میکند در مباحث خودش. خب این ادله نقلی رو هم داریم. حتی در این آیه شریفه که و تقلب کف الساجدین الذی یراک حین تقوم و حین تقعد و تقلب کف الساجدین، خدا زیر رو شدن تو رو در سجده کنندگان دیده است. بسیاری از مفسران تفسیر این آیه شریفه رو تقلب در ساجدین رو انتقال نطفه در سجده کنندگان و بندگان شایسته خدا در بستر زمان تا حضور پیغمبر مکرم اسلام و پدران او میدانند. این تقلب یعنی انتقال نطفه نسل به نسل تا زمان خود پیغمبر عبدالله و آمنه. این هم در این آیه شریف مطرح است. تا اینجا اونچه مطرح شد خدمت بزرگواران از منظر کلامی بحث رو نگریستیم که خب این دو مشرب وجود داره و دیدگاه متکلمان شیعی اقتضا می کند که نمیتواند ابراهیم مشرک زاده باشد. پس باید چاره‌ای بکنیم و ببینیم بحث و تحلیل در اینجا چیست. اما هنگامی که بحث رو صرفاً به عنوان یک بحث قرآنی و تفسیری نگاه میکنیم، فارغ از این ماجرا و دغدغه اسمت و عدم اسمت و شرک و به اصطلاح توحید و کفر به اون معنا، وقتی از خود قرآن این بحث رو نگاه میکنیم، آیا کلمه اب و آذر ترکیب اینها اثبات میکند که آذر نامی پدر ابراهیم است یا نه؟ خب این کاملا میتوان از خود آیات شریفه قرآن خلاف این امر رو ثابت کرد. یعنی چندان هزینه و زحمتی هم نداره این که بگیم ما حاجت به تعویل داریم، تصرف داریم، دستکاری در این موضوع و اون موضوع داریم. نه، ما کاملا مشخصه و انشاءالله میتوان گفت از دریچه ی انصاف هنگامی که این بحث رو نگاه میکنیم مشخص میکنیم. دو نکته اینجا برای وارد شدن به این بحث لازم. یک این که اساساً کلمه اب تصور اول ممکن است، تبادر اول ممکن است پدر باشد برای خیلی ها، اما میدونید این در صورتی است که عرض به خدمت عزیزان قرینه و دلالتی بر غیر این نباشه، و حالی که ما دلیل بر استعمال این کلمه در غیر پدر فراوان داریم. این سخن اول است که واژه اب در ماورای پدر و مفهوم پدر و ابوت به معنای پدری به کار برده شده است. این که ما در خود قرآن کریم عرض کردم داریم نگاه میکنیم، آیه 133 سوره مبارکه بقره کاملا مشخص میکند که چه چیزی رو میپرستید. یعقوب خطاب میکند به فرزندانش که بعد از من چه پرستندگانی خواهید بود، چه عابدانی خواهید. نعبدو الهک اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. فرزندان یعقوب به پدر میگویند ما عبادت میکنیم اله تو را، خدای تو را، و اله آباء تو را، آباء یعقوب. حالا آباء یعقوب کی میشن؟ میگن ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. کدام یکی از اینها پدر یعقوب است؟ اسحاق. ارتباط یعقوب با اسماعیل چیست؟ عموی اوست. ارتباط یعقوب با ابراهیم چیست؟ جد است. کلمه اب به نص صریح قرآن شد اطلاق بر پدر، عمو، جد. سه مصداق در کلمه اب مشاهده. این تازه اول کار است، هنوز اول عشق است. استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب مکن. این تو زندل کار است. یعنی در خود این آیات شریفه قرآن ما این استعمال رو میبینیم که بر سه مفهوم متفاوت کلمه اب اطلاق شده است. از اون طرف در استعمالات عرب هم این چنین است. هنگامی که کلمه اب رو به کار میبرن مفهوم وسیعی دارد. اب رو گاه میبینید این رو به بزرگان یک منطقه آبا میگند، اصلا کما اینکه ما خودمون هم داریم میگیم پدرانمون، نیاکانمون، بزرگان ایران زمین رو فرض کنید پدران ایران زمین میگوییم، ولی که مراد پدر نسبی نیست، اصلا اجداد نسبی نیست. آبا الیسوعین، پدران کلیسا، به بزرگان و رهبران فکری کلیسا آبا الیسوعین میگفتن. یه وقتی هم گاهیم عرض به خدمتون قبل از انقلاب اسلامی کمی متداول شده بود، بعضی ها به روحانیون معظم پدر میگفتن، گاهی مثلا این کلمه پدر اطلاق شده بود یه قدری نزدیک مثلا به این حال و شرایط. واژه پدر همون اب بالاخره به مقامات روحانی اب میگفتن، به یه بزرگ منطقه اب میگفتن. این که در اصطلاحات دینی خودمون داریم، در حدیث داریم الاباء ثلاثه، ما سه اب داریم، اب زوجک، اب علمک، اب ولدک. یه اب آن است که تو رو به دنیا می آورد، یک اب آن است که به تو تعلیم می دهد، یک اب آن است که به تو زن می دهد. یعنی پدر زن میشه اب، معلم هم میشه اب. یعنی کلمه اب بر معلم اطلاق می شود. پس بنابراین واژه اب معانی زیادی دارد، جای تشویش ذهنی نیست، الزامی نیست که ما از کاربرد این کلمه یه دهشتی داشته باشیم و بگیم این چی شده است. مثلا به دنبال اون نکته بعدی که مطرح می شود این است که در عین این در لغت عرب استعذار داریم، ما در مورد فرزند دو تا واژه داریم، یکی ابن رو به کار می برند، ابن و بنت، یکی ولد و اولاد در کلام عرب. ببینید به فرزندان مستقیم انسان، یعنی اون فرزندی که از شما متولد شده است، نه فرزند جناب عالی، نه نوادگانتون، نه به تعبیر ما نبیره ها، نتیجه ها، به فرزندان مستقیم انسان اولاد میگویند و ولد، اما به فرزند فرزند و فرزندان بعدی اولاد و ولد گفتن اون غلط است، گفته نمیشه در لغت عرب، بلکه ابنا گفته میشود. همه ما یک جا در بست در طول هزاران سال یا بنی آدم بعد انزلنا علیکم لباسا، همه ما چیم؟ بنی آدمیم، ابنا آدمیم، اولاد آدم نیستیم. اولاد آدم حابیل است، قابیل است، شیس است، اونها که مستقیمن از صلب آدم بیرون آمدند، از رحم حوا بیرون آمدند. اینا میشن اولاد، اینا میشن ابنا، اینا میشن اولاد، اما ماها میشیم ابنا و بنات. طبعا این کلمه حالا این کلمه که اینجا عرض کردم، حالا بیاید از اون طرف مطرح کنیم. ما به اون کسی که از او متولد شده این مستقیمن، یعنی اون کسی که مستقیمن ما رو به دنیا آورده است، اون پدر و مادر اولیه ما، به اینها والد و والده گفته می شود در لغت عرب. اونو که مستقیمن از صلب و رحمش هستیم ما میشه والد و والده، و والد و والده که میگید والدین. و وصینا الانسان به والدیه احسانا، این میشه والد. اما حالا در این حال در کنار کلمه والد و والده ما چی داریم؟ ما کلمه ام و اب را داریم. ام به کی گفته میشه؟ ام صرفاً به اون مادری که انسان از اون متولد شده است گفته نمیشود، به مادر بزرگ هم ام گفته میشود. و این علا، برید صد تا اون طرف تر، برید پنجاه تا اون طرف تر، همه اینها میشن چی؟ میشن امهات. امهات ام بر غیر اونها هم گفته میشه، استعمالات دیگه هم داره، نمیخوام بحثای ادبی رو بیش از این مطرح کنم خدمت دوستان عزیز. اب هم همینطور، آبا هم بر جد و برید تا بالا بر خیلی از مصادیق اطلاق میشود. پس بنابراین تا اینجای بحث مشخص که کلمه اب، ما یه ابی داریم برای هر انسان، یه والدی داریم. عین این رو شما در قرآن میبینید. ابراهیم با شخصیتی که الان در حال صحبت کردن و گفتمان و مذاکره است، اون را اب می نامد. این همان است که در آیات دیگر به شدت می بینید ابراهیم با چنین کسی برخورد می کند. یعنی فلما تبین انه عدو لله، اب مشخص میشه شخصیتش برای ابراهیم که عدو خداست، دشمن خداست. تبرأ من، ابراهیم ازش بیزاری می جوید، فاصله می گیرد. و چون یه وقتی یه وعده‌ای بهش داده بود، گفته بود لاستغفرن نلک، من یه استغفاری برای تو خواهم کرد، و مجاز نبود برای استغفار، از خداوند رخصت گرفت که برای این مشرک چون اون وعده رو داده است، الا ان موعدت وعده ایاه، به اون وعده‌ای که داده بود از خداوند رخصت گرفت برای این مشرک، یه استغفار کرد، بعد هم گفت خداحافظ، تبرأ من، از او جدا شد و فاصله گرفت رفت. این در زمانی است که ابراهیم درگیر در بابل با این شخصیت داره مجادله میکنند. تموم شد، ابراهیم رفت به اون مقامات عالی، انی مهاجرون الی ربی، هجرت کرد، رفت به سوی شامات، رفت به سوی فلسطین، از فلسطین به سوی حجاز، آمد رب انی از کنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کعبه، بنای کعبه، پایان کار ابراهیم. الحمدلله الذی وهبه، حمد و ثنا از آن خدایی است که بخشید به من علل کبر، با این شرایط پیری اسماعیل و اسحاق را ابراز میکند. بعد میگوید رب اغفر لی و لوالدی، پروردگارا بر من ببخشای و بر والد و والده من، والدین من. اینجا در پایان شرایط و مراحلی که ابراهیم به اون اوج رسیده است، دست تمنای خودش رو به درگاه خداوند دراز میکند و برای والد و والدش استدعا میکند، از حق به استغفار میکند و طلب رحمت میکند. اون هم یوم یقوم الحساب، نه تو دنیا بلکه برای عالم قیامت. ابراهیم دو سیاست دارد، یه سیاست برخوردی با اب، یه سیاست برخوردی با والد. پس دو شخصیتن، دیران یکی نیستن، یه اب داره ابراهیم، یه والد داره. مؤید این معنا رو هم حالا به عنوان تایید این که در خود آیات شریفه قرآن، مؤید این معنا رو از جهت تاریخی هم میتونید جستجو کنید. یعنی مشاهده میشه در تاریخ هم، حتی در کتاب مقدس، یعنی عهدین، عهد جدید، عهد عتیق، شما در متن تورات و در متون مسیحی نام پدر ابراهیم رو دارید، در این تاریخ پیشینیان و در همین متون مقدس. در این متون مقدس نام پدر ابراهیم تاروح، به نقلی تاروح، یعنی با یک نقطه به تعبیر ما برگردان اون، تاروح یا تاروح است، اسم برده شده است، یعنی اسم و شخصیت مشخص و روشن. و رزقال ابراهیم و لعبیه آزر، با تمام مطالبی که مطرح کردیم، اون مبنای کلامی و این نگاه تفسیری، کسی که ابراهیم با اون الان گفتمان خودش رو شروع کرده است، این یه بزرگی است در این منطقه. آیا این به نقد بعض از مفسران شوهر مادر ابراهیم است؟ آیا رئیس قبیله است؟ آیا عموی ابراهیم است؟ این احتمالات داده میشه، اما اون چه مسلم است، این به عنوان پدر ابراهیم نیست. پدر ابراهیم سالها قبل فوت کرده است. ابراهیم یتیم است، پدر ندارد که با پدر صحبت کند، پدر را از دست داده است، مانند بسیاری از انبیاء الهی و بزرگان که علم یجد که یتیمن فآبا. اینها یتیمانی بودند که در پناه کنف عنایت الهی بودند و ولایت پدر را خداوند از سر اینها برداشته بود تا تحت سیطره ولایت پدر هم حتی نباشند و فقط ولایت الهی باشه که بر اینها حاکمیت داشته باشد و بس. خب اینجا گفتگو رو شروع میکنه. اما خب بعد از اینکه حالا این قسمت اول رو گفتیم، متن کلام و اون مقول قول چی گفت این آزر به همین بزرگ، به همین شخصیت رئیس؟ اولا مشخص است که ابراهیم کار رو با بزرگان آغاز میکند. این سنت انبیاء الهی است. پیامبران الهی ابتداعاً کارشون رو از به تعبیر ما متن جامعه شروع نمیکردن، ابتداعاً با سردمداران، سردمداران اندیشه، سردمداران سیاست، قدرتمندان، با زورمداران، یعنی ابتداعاً هدف قرار میدادن انبیاء الهی شخصیت هایی که مؤثر در تحولات اجتماعی هن. حالا یا با اندیشهشون یا با قدرتشون، چون بالاخره ابتداعاً باید اونها رو تکلیفشون رو روشن کرد که اونها یا به صحنه میان یا نمیان، میپیوندن به توده ها یا نمیپیوندن. اول با اونها صحبت رو مطرح میکردن، بعد میامدن به متن جامعه و اونگاه سخن خودشون رو صمیمانه با مردم در میان میگذاردن. به همین خاطر ابراهیم هم با آزر شروع میکند که کسیست این آزر؟ اتتخذوا اصنامن، آیا شما اتخاذ کردید، به انتخاب کردید اصنام؟ در قرآن ما کلمه سنم داریم و وفن داریم. کلمه سنم نوعاً بر معبودهایی گفته می شود که تمثل دارن، یعنی اینها حضور خارجی ممثل مشاهد، تجسم، جسمیت در اونها دیده می شود، اینها رو سنم می گویند. از اون طرف کلمه وفن عامه، بر هر مظهر عبادت غیر الهی وفن گفته می شه. هر مظهری، توتمی، هر نوع عبادت غیر خدا و معبود غیر خدا رو اوثان میگوین. وشتن بر رجس من الاوثان، که رجس است و پلید است هر آنچه غیر خدا عبادت شود. مشخص میشه که اینها نمادهای بیرونی داشتن، چون صنم است. اینها یه بتانی به تعبیر ما، بتان بیرونی رو عبادت میکردن. اتتخذوا اصناماً آلهة، آیا اینها رو به عنوان الهه خودتون قرار دادید؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، من میبینم تو و قومت، اول رهبر رو خطاب میکنن، تو و قومت فی ضلال مبین، در گمراهی آشکاری هستی. خب ببینید، از ویژگی های عمده پیامبران گاه اشاره کردم، شفافیت این هاست. انبیا مصلحت اندیشی نمی کنن، حالا بگیم نگیم، مشکلی پیش نیاد، بگیرد نگیرد، نه، این کار پیامبران نیست. پیامبران در واخانه دردهای اجتماعی صراحت لهجه دارند، نه خلاف ادب، بلکه صراحت در کلام. یعنی اینها ملاحظه نمی کنن که حالا نگیم این درد رو بالاخره حالا این تی شود، نه، صریحاً درد رو بازگو میکنن چون توانایی درمان اون رو هم دارند، داروی لازم هم در آستین مهیا و آماده دارن، باکی ندارند از این که درد رو مطرح کنن اونگاه به درمان بنشینند، لذا صریحاً بازگو میکنن شما مشکلتون معلومه، این زلاته گمراهی است که در قبال این بتان زانو زده اید و سر بر سجده می نهید و تسلیم شدگانید. خب این جمله اول. مثل خیلی از موارد قرآن کریم وقتی خداوند می خواد ماجرایی رو مطرح کند، مثلا فرض کنید 10 آیه 15 آیه توی مسئله، اول اون تیتر عنوان اصلی بحث میاد در یک آیه، مثل شیوه اما معلمین وقتی میریم سر کلاس میگیم موضوع درس امروز اینه، در یه جمله ممکنه 2 دقیقه موضوع رو میگیم، بعد وارد متن میشیم شروع میکنیم کل درس رو باز کردن، یعنی ابتداعا اجمال، اونگاه تفصیل درس هست، عنوان اولیه رو اشارتی میکنیم، اونگاه متن درس رو باز میکنیم و تا ادامه این کار. خداوند هم همین شیوه تدریس میکنند. این تدریس ما اختباس نیست از سنت تعلیم و تعلم الهی، مثل این که اول یه جمله اومد، یه اشارتی شد، حالا وارد میشه خدا به شخصیت ابراهیم و کار ابراهیمی و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. چقدر جالب است این آیه. و کذالک و این چنین ما نوری، نوری از ماده ارائه یعنی نشان دادن. اینجا جاییست که 2 مفعول نیاز دارد، نوری ارائه 2 مفعولی است. ما نشان دادیم، به نمایش گذاردیم. خیلی مهم است که خدا نشان بده به انسان چیزی را. نوری ابراهیم، به کی نشان دادیم؟ به ابراهیم. چه چیزی را نشان دادیم؟ ملکوت السماوات والارض. ما نشان دادیم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را. خوب التفات بفرمایید. ملکوت در خود لغت از ریشه ملک می آید، یه بحث لفظی داره یه بحث محتوایی دارد. قالب ملکوت، وزن ملکوت در لغت عرب چه وزنی است؟ فعلوت. فعلوت، وزن فعلوت از اوزان مبالغه است در کلام عرب، یعنی وقتی میخوان چیزی رو بزرگ کنن، چند چندان کنن، با وزن فعلوت نشان میدهند این رو. وقتی اون اقتدار و سیطره کسی رو میخواهند بگویند، اون جباریت و اقتدار را به وزن ملکوت متوسل میشن، بعد میشه چی؟ میشه جبروت. جبروت وقتی میخوان اوج رحمت و عطوفت رو برسانند میگن رحموت. رحموت مبالغه در رحمت. وقتی میخوان اون دیگه اوج طغیانگری و ویرانگری یک انسان رو برسانند میگن تیقوت، که بعد به دلیل انس ذهنی تیقوت میشه توقوت و قلب به علف میشه چی؟ میشه طاغوت. طاغوت همین وزن فعلوت دارد، یعنی مبالغه. هر موجودی و نمادی که در اوج طغیان و سرکشی باشه میشه طاغوت. این اون به اصطلاح جبت و طاغوت که میگوید طاغوت. خب پس وزن ملکوت مبالغه رو میرساند، این از جهت وزن اوج شدته. حالا محتواش چیه گفتیم؟ از ریشه میم لام کاف ملک، ملکه و ملک میاد. ملک وقتی شدت پیدا میکنه میشه ملکوت. دقت کنید حالا معنا خیلی زیباست. ملک یعنی سیطره و سلطه. مالک از ملک گرفته میشود، اما از ملک ملوکیت و ملک گرفته میشه. بارها اشاره کردیم مالک به چه کسی میگید؟ اون کسی که تسلط بر اشیاء دارد، مالک کتاب، مالک میز، مالک منزل، مالک ماشین. اما ملک نه، ملک به کی میگید؟ به اون کسی که برای انسانها سیطره و اختیار دارد و تسلط دارد. این ملک نه مالک. ملک از ماده ملک میاد، یعنی انتقال مفهوم ملک رو میدهد، اون سیطره و اختیار و سلطه رو میرساند. ملک و ملکوت، الله اکبر. در عالمی که عزیزان ما زندگی میکنیم و در این دنیایی که ما زندگی میکنیم، سلطه الهی در قالب ملک برای ما دیده می شود. یعنی ما گاه می بینیم تسلط خدا را در وجود، گاه نمی بینیم. گاه شفاف می بینیم، گاه کدر می بینیم. گاه چشممون غبار دارد، گاه ندارد. توی لحظه هایی از زندگی میگیم عجب دست خدا برون آمد و ما را حفظ کرد، اما گاه دست خدا را بارها و سالها نمیبینیم، اصلا التفات نداریم. ما گاه در دنیا سلطه دیگران رو میبینیم، این کار فلانی، این قدرت فلانی بود، این نفوذ فلانی بود، خیلی متشکر، چقدر عالی عمل کرد. برای مقداری هم تابع این است که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. تو این دنیا خدا یه جرعه ای، یه ذره ای، یه قطره ای ملک پاشیده است بر سر فرزندان آدم. عده از انسان‌ها یه مقداری دارای ملک شدن، اونم ملک مجازی، یه مقداری بالاخره قدرتی چیزی برای بعضی ها اومده، سلطه اومده است. ما در دنیا ملک خدا رو میبینیم، البته این که میگم عموم انسان ها ملک رو میبینند، اما هنگامی که انسان نمیبیند جز سلطه الهی رو، تمام مجازها میرن، تمام خیالات میروند. آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. وقتی تمام این خیالات و ابواها به کناری می روند و انسان فاش و عریان می بیند دست قدرت خداوند و سیطره الهی رو در وجود، این که تمام جان و جهان لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه، جز جزء به اجزا و هستی، تمام اون قبضه قدرت و ملک الهی است، نام این میشه ملکوت. بعد میشه فسبحان الذی بیدهی ملکوت و کلشه. منزه هست اون کسی که ملکوت همه اشیاء و وجود دست اوست. ما ملک وجود رو میبینیم، لذا گاهی خب برای خودمونم انانیت میکنیم، برای دیگرانی هم میبینیم شأنیتی، چون به این شیوه نگاه میکنیم، در این حد بیشتر نمیبینیم. اما اونها که ز ملک تا ملکوتش به سر جام جمانگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کهل بصر توانی کرد. وقتی که انسان کهل بصر پیدا میکند، بعد به اونجا میرسد که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، اران که خدمت جام جهان نما بکنند. وقتی که اون پرده ها برداشته میشه برای انسان و قبار ره نشانده میشود، انسان اون ملکوت و سیطره قدرت خدا رو میبیند. اما برای همه انسان ها عموما کی دست میده این؟ وقتی که تمام قالب ها فرو می ریزد، اگر نازی کند جانان، فرو ریزند قالب ها. اونجای این مفهوم دست می دهد که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اون وقتی این حالت دست می ده که دیگه ملکی برای کسی نیست، تمام ملک های اعتباری رو خداوند چکار کرده است؟ برچیده است، سفره و بساط چونه جمع کرده است، دیگه عالمی است که قهاریت و برزول الله، اون بروز است، اون ظهور تمامندی، سلطه الهی بر تمام وجود و هستی ثابت شده است. اون عالم رو برای ما میگن ملکوت. حالا خداوند بنا دارد گاهی این حقایق و این جلوه ها رو به بندگانش نشان بدهند. ازا میگید سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. خدا این پیامبر رو برمی‌دارد، می‌برد به اون خلوتگاهی که از اون منظر و دریچه نگاه کنه به هستی و چه ببیند؟ ملکوت رو ببینه، دیگه ملک رو نبینه. این میشه دیدگاه زیبای نبی مکرم، دیگه پیامبر از اون منظر می‌بینه. موسی رو می‌برد، میگه موسی بیا، اما کفشتو دریار، اینجا حق نداری، در بساط دوست با حائل حاجب بیایی، فخلع علیک انک بالواد المقدس تو با. حالا که اومدی، حالا ببین، ولقد رعیناه من آیاتنا کبرا، حالا نشونش میده، ببین ملکوت رو، ببین، ببین موسی. خدا گاه این پرده ها رو به کناری میزند، حجاب را رو میزداید برای این بندگانش، نشون میده که این وجود توهمه، به تعبیر امیر المؤمنین این قدرت ها وهمه. کل ما فلکم وهمون او خیال او اکوسون فلمرایا او زلال. نشان میده که خدا اینا تصویرهای آینه است، تصویر حقیقی نیست. آنچه هست یکی هست و نیست جزو وحده لا اله الا هو. اون لا حول ولا قوت الا بالله رو به تمام معنا تو این ملکوت خدا به اینها نشان میده. خب دیگه کسی که چنین طعامی میخورد و چنین شهد شیرینی رو و حلاوتی رو، بعد شما گمان میکنید برای این نمرود عددیه؟ گمان میکنید که ابو جهل و ابو سفیان به شمار میآیند در حضورش؟ دیگه گمان میکنید که این از چی میخواد بلرزد؟ چه چیزی رو میخواد به چیزی بپندارد و به انگارد؟ دیگه کار این بزرگان مشخص است. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما نشون میدیم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین دا. ابراهیم از اونهاست که باید برسد به اونجا. و لیکون من الموقنین، اگر کسی چشم ملکوتی داشته باشد میشه اهل یقین، دیگه به اون مقام یقین میرسد، به علم الیقین او جامع و کامل میشه. خب این هم عظمت ابراهیم رو برد در یه مستوی بسیار بالا و برتر این جمله خداوندی و این کلام زیبا. حالا البته تو این بحث ملکوت دیگه یه موضوعات غیر تفسیری هم هست که دیگه حالا بماند دیگه اونها بالاخره، باز اگر حال هوایی باشد غیر از این بحث و اینها میشه اشارات بالاخره اشاراتی بون کرد. ولی یکون من الموقنی. حالا از اینجا حضرت باری تعالی یه جلوه هایی و یه شیوه هایی از رفتار و سنت ابراهیم رو و برخورد ابراهیم رو با قومش مطرح میکند. فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین ولما رأى القمر بازغا. این آیات هم که مشاهده میکنید باز از همون نوعی است که اشاره کردم، یعنی آیات جنجالی است. مرحوم آقای طباطبایی در المیزان وقتی میرسن به این آیات، مثل این که سنگینی آیه اونچنان است که وارد نمیشن اول تفسیر کنن آیات رو. 5 صفحه، 6 صفحه، 7 صفحه شروع میکنن هی زمینه چینی کردن، زمینه چینی کردن، هی مقدمه گفتن برای این بحث، اینطور 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 تا وارد اصل مطلب بشن. خیلی از مفسرین دیگه همینطور موندن چه بگویند. این مطالبی که اینجا از زبان ابراهیم مطرح میشه گاه برای اینها هضم این مطالب و توجیه این مطالب دشوار بوده است. این چه مطالبی است از زبان ابراهیمی که ملکوت آسمان و زمین رو میبیند و دیده است و خواهد دید. فلما جن علیه اللیل، شب سایه افکند. جن اون استتار و پوشیدگی، عقل آدمی هنگامی که پوشیده می شود او را مجنون می گوید. فلما جن علیه اللیل، هنگامی که شب سایه افکند، را کوکبن، ابراهیم کوکبی رو دید. کوکبن تنویر نکره داره، یعنی یه کوکبی رو، یه ستاره رو دید. البته استعذار دارید، کوکب علل قاعده در لغت عرب به ستارگانی گفته می شود که اینها چی داشته باشند؟ نور داشته باشند. کوکب دری، تلعلع داشته باشند. را کوکبن، قال ابراهیم گفت هازا ربی، این کوکب و این ستاره رب من است، پروردگار من است. فلما افله، هنگامی که افول کرد این کوکب، شب تموم شد رفت، این تموم شد دوران این کوکب، یه محو شد در دل آسمان. فلما افله قال لا احب الافلین، گفت نه، من افول کنندگان رو دوست نمی دارم. عنایت بفرمایید باز. فلما رأى القمر، حالا اینجا این من انشاءالله میپردازم به خودمون بس، اما این کوکب چی فلان اینها بعد از قسمت اول، یعنی در قسمت اول قبل از بحث ملکوت ابراهیم صحبت چی بود؟ اتتخذ و اصنامن آلهه، یعنی بحث بت و سلم تراشی بود، معبودهای زمینی. حالا رفتیم سراغ معبودهای آسمانی، معبودهای غیر دستاس، معبودها اجرام. عرض به خدمتون میدانید که بالاخره اجرام سماوی از دیرباز همیشه مورد عبادت توتمهای آسمانی همیشه از معبودهای بشری بودن. آیین میترائیسم، آیین‌های مشابه این فراوان بوده است. حالا سابقین غیر چیزهایی که در طول تاریخ فراوان بوده است، حتی به نوعی شاید مثلا در ایران زمین هم چیزهای و آثاری از اینها وجود داره در تمدن گذشته. این چه چیزی بود؟ رعا کوکبن، یه کوکبی. حالا مفسرین اینجا میگن این چون کوکبن به شکل نکره اومده، احتمالاً این یه کوکب خاصی بوده است. درستم میگن تو اون منطقه‌ای که ابراهیم زندگی میکرده است با همه این ستارگان سر و سری نداشتن، به بعضی ها عشق و علاقه خاصی داشتن. تو اون تقسیمات قدیمی که قدما داشتن یه ستاره بود که این مظهر محبت بود، مظهر عشق بود. بعضی از ستارگان رو مظهر چی میدونستن؟ خون و خونریزی و جدال. فلان فرزند تموچین وقتی به دنیا آمده است که ستاره نحس اکبر در تقابل با مشتری بوده است. مشتری چیز خونریز. اگر کسی در چنین شرایطی به دنیا بیاید یقیناً بدونید خونریز میشه. یعنی مریخ رو چی میدانستن؟ نماد خونریزی میدانستن. کیوان رو نماد عدالت و قضاوت میدانستن. یه ستاره بود که این رو نماد عشق و طرب میدانستن و اون زهره فلکی بود. حالا به این زهره ارادت خاصی داشتند و این رو یه نوع اله و رب و نوع ویژه میدانستن و حالا هوای خاصی برای اون قائل بودن. مفسرین میگن که این زهره فلکی بوده است. رعا کوکبن با اون درخشندگی خاص خودش گفت که هزارم فلن ما رعال قمر ماه آمد بازقن. وقتی باز میکنن یه منطقه رو میشه کافن یه زخمی رو، این میشه بزقه، باز رو میشه، آشکار میشه. فلن ما رعال قمر بازقن، وقتی ماه اومد باز شد و آشکار شد، قال هزارم بی، گفت این رب به من است. فلما افله، هنگامی که افول کرد و فرو رفت، قال مجدد وقتی این حالت رو دید جناب ابراهیم، قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر پروردگار من رو هدایت نکند، اگر هدایت الهی شامل حال من نباشه، من حتما از ظالمینم، از ظالینم، از گمراهانم، نه ظالمین، ظالینم، از گمراهانم. فلما رأى الشمس، دوران ماه گذشت، روز شد و خورشید آمد. فلما رأى الشمس بازقه، باز با همون حالت جلوه‌گری کرد، باز شد خورشید. قال هذا ربی، گفت این رب من است. هذا اکبر، این بزرگتر از من. مذکرم میارد اشاره رو، مؤنثم نمیارد، ولی که شمس مؤنثه، یعنی اون وضعیت و خاصه به اصطلاح بزرگی و شکوه بیشتری رو مطرح میکنند. هازا ربی. فلما افلت، خورشیدم رفت. وقتی که خورشید افول کرد، قال یا قوم انی بری یوم ما تشرکو، پرونده رو بست، گفت ای قوم من بری، دور و جدای است آنی هستم که شما شرک به اون می‌ورزید. من مرور رو انجام دادم، ردیف آیات رو مطرح کردم، اما در توجیه اینکه این چه کاری بود ابراهیم کرد و این چه سخنانی است از این موحد بزرگ، فقط یه اشاره می‌کنم و انشاءالله بحث و نوبت آینده. اینجا دو خط و دو نگاه وجود دارد. آیا ابراهیم در اینجا دارد یه سیر تعقلی رو طی می‌کند تا به وحدت حق برسد، یعنی مراحل سلوک رو داره طی می‌کند، از اون باورهای بسیط آغاز می‌کند تا به اون اوج یقین و عقلانیت و اون نگاه دقیق توحیدی رو حاکم کند؟ آیا چنین چیزی است؟ این مراحل سلوک مثل ماجرای موسی و اون معلمشه یا نه؟ این چیز دیگری است، قصه دیگری است. شاید اگر یکی دو آیه پایین تر بریم کار برامون راحت میشه. تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، این احتجاج به حجتی بود که ما به ابراهیم تعلیم دادیم که بتواند بدین شیوه با قوم خویش سخن بگوید. این دو نگاه هست، حالا یک کمی با قوت و ضعف هر دو منظر تفسیری مطرح میشه، قابل استفاده است. این نکات زیبایی رو در این مقوله داریم که دیگه انشاءالله میگذاریم ادامه بحث رو برای نوبت آینده خدمت بزرگواران و عزیزان. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توحید رو و برکات و ثمرات اون رو در دلهای ما روز افزون پرفروغ بگرداند، به تمام انواع شرک دلهای ما رو جدا و فاصله بین اون قرار بدهد، دست ما را آنی به کمتر از آنی از دامن قرآن بهترد، در دنیا و عقبا جدا نگرداند.